آفتاب که طلوع می کند ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، خوش اومدید به برنامه امروز ارمغان طبیعت از رادیو اقتصاد. برنامه ارمغان طبیعت تلاش میکنه تا رابطی باشه بین بخش‌های مختلف کشاورزی کشورمون. صدای بهره برداران، کشاورزان رو به گوش مسئولان و کارشناسان برسونه و شما کشاورز عزیز، علاقمند گرامی و بهره بردار محترم، از اطلاعات، تجربیات مسئولان و کارشناسان در حوزه‌های مختلف کشاورزی شما هم بهره مند بشین و با اطلاعات و آگاهی‌های جدید روبرو بشید. همراهی بکنید ما رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30,036,37 در مسیر برنامه امروز ارمغان طبیعت. حضور شما شنونده عزیز عرض بکنم که یکی از راه‌های داشتن کشاورزی نوین و پیشرو در کشورمون توجه به مقوله آموزش و ترویج هست، موضوعی که شاید در کشورمون کمتر به اون اهمیت داده شده باشه و توجه شده باشه، اما در چند سال اخیر اقدامات بسیار مؤثری رو برای انتقال دانش به بخش‌های مختلف کشاورزی از طریق ترویج شاهد هستیم. امروز قصد داریم به موضوع ترویج در بخش کشاورزی بپردازیم و از اهمیت این موضوع بیشتر براتون بگیم. پس با ما همراه باشید در برنامه امروز ارمغان طبیعت تا پایان. مهمان امروز برنامه ارمغان طبیعت آقای دکتر علی اکبر مؤیدی هستند، معاون محترم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور. سلام به شما آقای دکتر مؤیدی.
سلام علیکم.
درود بر شما.
بله، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. متشکرم که با ما همراه شدین. آقای دکتر مؤیدی، اشاره داشته باشین به مهمترین برنامه‌های ترویجی وزارت جهاد کشاورزی.
خیلی ممنون. من ابتدا اجازه بدید که سلام عرض کنم خدمت شما، مجریان محترم، دستاندرکاران برنامه خیلی خوب اقتصاد و همچنین شنوندگان عزیزی که امروز صدای ما رو میشنوند. مقدمتاً بایستی خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که امروز شاخص‌هایی که اقتدار کشورها رو باش می‌سنجن، یکی از مهمترین اونها دانشه.
بله.
یعنی کشورهایی که از نظر دانش، سطح دانش در رتبه بالاتری قرار دارن، قطعاً می‌توانن اقتدار بیشتری هم داشته باشن. رفتن به سمت دانش و این خودش باعث میشه که در حوزه کشاورزی رو من بیشتر باید عرض کنم، طبیعتاً هرچه ورود دانش رو به عرصه کشاورزی ما مختصرتر کنیم، نفوذش رو تسهیل بکنیم، میتوانیم کشاورزی پایدارتری رو داشته باشیم.
همینطور هست.
کشاورزی طبیعتاً وابسته به منابع هست، یعنی محور، منبع هست. اگر قرار باشه کشاورزی رو به سمت کشاورزی دانش بنیان حرکت بکنه، طبیعتاً بایستی کشاورزی رو از منبع محوری به سمت دانش محوری هدایت بکنیم. اگر توجهی داشته باشیم به فرمایشات مقام معظم رهبری در ابتدای امسال، ایشون شعار سال رو تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی اعلام فرمودن. و طبیعتاً هر چی ما کشاورزی رو بتونیم در حوزه کشاورزی بتوانیم به سمت کشاورزی دانشمندان حرکت بکنیم، اقتدار بیشتری رو در بحث امنیت غذایی میتوانیم برای کشورمون داشته باشیم. و حتما عزیزان در جریان هستن که ما در کشور الان چیزی حدود 126 میلیون تن تولید محصولات کشاورزی رو داریم که خب سر سقره های مردم است. اگر بخوایم هم تولیدی که داریم پایدار بماند و همین که رشد بیشتری رو داشته باشه، راهی به جز این که بهره‌وری رو در حوزه های مختلف کشاورزی ما افزایش بدیم نداریم. یعنی با در همه حوزه های کشاورزی مثل زراعت، باغبانی، دامطیور ما به سمت ارتقاء بهره‌وری حرکت بکنیم. حرکت به سمت ارتقاء بهره‌وری هم خب لازمش ورود دانش، فناوری و پژوهش هایی هست که میتواند کشاورزی ما رو، میتواند بهره‌وری ما رو افزایش بده. ما در کشور چیزی حدود 4,600,000 نفر بهره بردار و یا تولید کننده کشاورزی داریم که این کشاورزان در واقع 125 میلیون تن و 126 میلیون تن محصولات کشاورزی رو برای مردم ایران تولید میکنن. برای اینکه ما بتوانیم بهره‌وری بیشتر رو در بحث تولید داشته باشیم، کاری به جز اینکه یافته های پژوهشی رو، دانش رو کشاورزیمون تزریق بکنیم و رسوخ دانش رو یا ذریب نفوذ دانش رو افزایش بدیم نداریم. ما روش های بسیار متنوعی رو در حوزه های آموزش ترویجی داریم. خوشبختانه سازمان تقاضا آموزش ترویج کشاورزی که سازمان های بسیار پویا با بالغ بر 1,700-1,800 عضو هیئت علمی رو ما در کشور در سازمان تقاضا آموزش داریم. حضور این محققین در عرصه های کشاورزی در کنار کشاورزان و در کنار کارشناسان کشاورزی میتواند کمک بکنه به سرعت نفوذ دانش در سایر کشاورزی. هر عاملی که به افزایش تولید در بخش کشاورزی کمک بکنه طبیعتاً باید اون رو ما به جلو ببریم. یکی از روش ها و برنامه هایی رو که ما در سازمان تقادم سرویش داریم دنبال کنیم ارتقاء بهره‌وری، راه اندازی کاربان های ترویج ارتقاء بهره‌وری. ما الان در اردبیل هستیم، ما دومین برنامه کاربان های ترویج ارتقاء بهره‌وری رو که در استان اردبیل برگزار میشه از سه هفته در خدمت این عزیزان هستیم. در این کاروان های ترویج ارتقاء بهره‌وری یک از روش های جدیدی که ما برنامه ریزی کردیم، در این برنامه تعداد زیادی از محققین استان و یا حتی خارج از استان و همراه کارشناسان، مسئولین کشاورزی استان، متخصصین حتی کشاورزان نمونه در اکیپ‌های مختلف در تمام شهرستان‌ها حضور پیدا می‌کنند، در عرصه‌های مختلف کشاورزی کنار کشاورزان حضور پیدا می‌کنند، هم اطلاعات جدید رو به نوعی منتقل می‌کنند و هم از دانش و تجارب بومی کشاورزان دارند و خلاقیت‌هایی که دارند به نوعی الگوبرداری می‌کنند تا بقیه کشاورزان ازش استفاده کنند. و خیلی امیدواریم که انشالله با استمرار این کاروانا در همه استان‌های کشور به نوعی افزایش رسوخ دانش در حوزه‌های مختلف تحصیل بشه، سرعت بگیره. در همین برنامه این هفته در پنجشنبه برگزار میشه بیش از 213 برنامه آموزشی، ترویجی، اجرایی و عزیزان همکاران من در نقاط مختلف استان برنامه ریزی کردن. خب در این برنامه حتی دانشکده کشاورزی اساتید دانشگاه هم حضور داشتن. برنامه‌ای رو هم بنا برای کار آموزشی ترویجی داشتیم. پارک علم و فناوری هم برای حضور شرکت های دانش بنیان آمدن پای کار. سازمان بسیج مهندسین هم آمده پای کار. ادارات کل خودمون، شیلاد، عشایر، منابع طبیعی، عزیزان هم آمدن پای کار. بنابراین همه دارن دست به دست هم میدن که با نفوذ دانش، با انتقال یافته های پژوهشی و عرصه ها پایداری بیشتر رو در تولید و یه افزایش جدیتر رو در بهره‌وری کشاورزی به وجود بیارن. من در خدمت شما هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم از شما آقای دکتر علی اکبر مؤیدی که با ما همراه هستین. این بخش رو به پایان میبریم. در بخش پیش رو باز هم سوالاتی رو از محضرتون خواهم پرسید. با ما همراه باشید.
ارمغان طبیعت، صدای کشاورز ایرانی.
کشاورزی امروز به جای اینکه حمایت بکنن، به جای اینکه یارانه هایی رو در نظر بگیرن براشون، هر روز ما بینیم که یک نهاده در بحث کشاورزی گرون شده. خب کود شیمیایی امروز چند ده برابر شد.
صدای باغدار ایرانی.
میدانم این شرکتی به عنوان کنسرو محصولات باقی تو بخش دایر بشه، این مشکل تا حدود 50-60% حل میشه و کشاورز با خیال راحت و آسوده میتونه محصولات باقی خودش ببره و در اونجا.
صدای دامدار ایرانی.
مشکلات اداری، وام های با سود خیلی بالا، مثلا وامایی که مثلا با 18% در حالی که 18% و هیچ دامداری نمیتونه تأمین کنه و اون رو به مرحله بهره‌دهی برسه.
صدای صیاد ایران.
چرا مشکلات هم زیاده، یعنی بگم اونایی که ماهی از ما میخرن سودش بیشتر میبرن، ما که این همه سرمایه گذاشتیم و خرج گذاشتیم و زحمت کشیدیم، یعنی سودشون از ما بیشتره. کسی که از ما ماهی بخرن، یعنی فروش درست حسابی ما نداری.
در ارمغان طبیعت بیان دغدغه‌ها و مشکلات از شما، پیگیری از ما. هر روز از رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم که همراه هستین کماکان با برنامه ارمغان طبیعت از رادیو اقتصاد. گفتگو میکنم با آقای دکتر علی اکبر مؤیدی، معاون محترم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور. بخش اول گفتگومون به پایان رسیده بود. در این بخش باز هم همراه میشیم با آقای دکتر مؤیدی. آقای دکتر، این بخش رو با این سوال آغاز بکنم که شرایط ترویج در حوزه کشاورزی رو در کشورمون مناسب میدونید در حال حاضر یا که خیر؟
ببینید طبیعتاً وقتی تحقیق، آموزش، ترویج با اجرا و کشاورزان کنار هم قرار بگیره، این زنجیره است که میتونه خیلی خوب عمل بکنه. ما الان در کشور در حوزه تحقیقاتمون خب 20 مؤسسه تحقیقاتی داریم، هر استانی مرکز تحقیقات آموزش داریم برای تولید دانش، برای کارهای پژوهشی. طبیعتاً این اطلاعات به این یافته ها بایستی به عرصه مزرعه و فارم برسه.
بله.
از طرف دیگه در بحث حوزه آموزش و ترویج، ما 1432 مرکز جهاد کشاورزی داریم که اینا اکثرا در مراکز بهسانا واقع شدن. در هر کدوم از این مراکز جهاد کشاورزی تعدادی از مروجین و کارشناسان کشاورزی حضور دارن که همون اطلاعات و یافته هایی رو که پژوهشگران ما تولید میکنن یا بخش اجرایی ما داره، در واقع میتونن به کشاورزان منتقل میکنن و مخاطبشون رو نرسن. اصلا دو تا وظیفه اصلی برای حوزه آموزش ترویج تعریف شده.
بله.
یکی انتقال سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی مثل کشت قراردادی و یا خیلی موضوعات دیگه، یکم انتقال یافته‌های پژوهش. هر دو اینها در جریان است. خب در طی این سال‌ها در قالب برنامه نظام نوین ترویج سعی کردیم 1400 مرکز جهاد کشاورزی که هست، اولا تعداد زیادی مروج رو استخدام در بیاریم. اینا الان از کارشناسان با تجربه ما شدن و همچنین خب از نظر خودرویی، از نظر امکانات یه کمک‌های شده، ولی اصلا کافی نیست. یعنی ما اگر 1400 مرکز داریم، طبیعتاً خب خودروی یکی از امکانات اصلی است که وزیر بنایی است که باید داشته باشن. خب طبیعتاً هنوز تا اینکه ایدئال باشه فاصله زیادی داریم، ولی در هر صورت سعی میشه با مثل همه کشور که ممکنه نارسایی هایی هم در جایی باشه، ولی در حوزه کشاورزی هم ممکنه این باشه، ولی در اینا با این امکانات موجود خب کارشناسان ما سعی میکنن انرژی بیشتری بذارن، وقت بیشتری بذارن و بتونن حضور پیدا بکنن در عرصه ها، در مزارع، مثل همین برنامه کاروان های ترویجی که راه اندازی شده. البته در این دو سال کرونا سعی کردیم که زیر ساخت های مجازیمون رو به شدت افزایش بدیم. الان در هر استانی ما یک استودیوی کشاورزی مجازی رو تأسیس کردیم، خوب دارن استفاده میکنن. شبکه آموزش مجازی کشاورزی رو اندازی کردیم که در هر روزی 50-60 دوره آموزشی و کارگاه رو برای کارشناسانمون، بهره‌برانمون برگزار میکنیم. طرحی رو یا برنامه رو به نام یاوران تولید رو اندازی کردیم در یکی دو سال گذشته که در قالب این برنامه محققین ما در استانا به همراه همکاران اجرایی حضور پیدا میکنن، مستقیما در مزارع و باغ‌ها مشکلات رو احصا میکنن، براش برنامه‌ریزی میکنن. در صورت امیدواریم با این اتفاقاتی که افتاده و توجه ویژه‌ای که داره دولت به بخش کشاورزی میکنه، انشالله روز به روز انتقال یافته‌ها، دانش کشاورزان، بهره‌وری در کشاورزی افزایش پیدا کنه. قطعاً برنامه‌های خوب مثل رادیو اقتصاد که همیشه کنار ما بوده، هرچی بیشتر بتونه کمک بکنه به ترویج یافته ها، به اطلاع رسانی، این خیلی بتونه موثر باشه به عنوان یک رسانه جمعی.
بسیار عالی. در بخش اول گفتگومون درباره کاروان‌های ترویج و ارتقای بهره‌وری اشاره داشتین آقای دکتر معیدی. میخوام بپرسم که ویژگی این کاروان‌ها چی هست و چه تفاوتی داره با سایر برنامه‌ها و اقدامات در حوزه ترویج؟
بله، ببینید ما در این دو سال کرونا یه مقداری بالاجبار به خاطر شرایط خاص کشور کمتر میتونستیم حضور پیدا کنیم در عرصه های کشاورزی، کلاس های آموزشی حضوری رو بذاریم. طبیعتا باید یک سرعتی میگرفت کار ما. خب به محض اینکه مقداری وضعیت کرونا، حالا بیماری کرونا کمتر شده در کشور،
همینطور
راه اندازی این کاروانا که در هر اکیپی مجموعه از مسئولین اون استان، مسئولین کشاورزی استان، مثل معاون تولیدات گیاهی، مثل معاون تولیدات دامی، رئیس مرکز تحقیقات آموزش یا معاونینشون، تعداد از اساتید دانشگاه، کشاورزان نمونه، اینها عرصه به عرصه و دهستان به دهستان این عزیزان در برنامه‌ای که براشون مشخص میشه یا شده حضور پیدا میکنن در مناطق مختلف استان. اگر در یه جای یک سایت الگویی ما داریم مثلا 30 نفر کشاورز در اون سایت الگویی حضور پیدا کردن، این کاروان هم میره به کمک اونها و به مدد اونها. بنابراین یک برنامه کاملا مشترک اشتراکی، یک برنامه کاملا حضوری و عرصه‌ای است برای اینکه در این حال از یافته هایی که هست بتونن همه استفاده بکنن. و البته این اکیپ ها برنامه ریزی رو یعنی در اردبیل اگر ما 7 اکیپ همزمان در 10 شهرستان این استان حضور دارن، تمام این برنامه ها به صورت زنده از شبکه آموزش مجازی و تلویزیون اینترنتی که داریم به صورت زنده پخش میشه و همه کشور همزمان میتونن از این برنامه استفاده کنن. جالب شاد برای شما شنوندگان عزیز که امروز در مزرعه یک از کشاورزان که در حوزه سیب زمینی بود، به نوعی مزرعه نوآوری، مزرعه‌ای بود که با سیستم آبیاری هوشمند و با موبایل این رو طراحی کرده بودند و اداره میشد، مدیریت میشد، ما تونستیم وزیر محترم جهاد کشاورزی رو و 2 نفر از معاونین وزیر جهاد کشاورزی رو هم با استفاده از همین سیستم مجازی رو ارتباط بگیریم و ایشون مستقیما با کشاورزا و همکارانی که در این اکیپا بودن ارتباط برقرار کردن و خود بسیار تایید کردن، حالا خدا قوتی به کشاورزان گفتن. علاوه بر همه اینا خواسته های کشاورزانی که در این برنامه حضور دارن، مزارعشون ما میریم، همکاری من میرن، این خواسته هاشون به نوعی مطرح میشه، خواسته ها رو ما جمع‌بندی می‌کنیم و طبیعتاً به مسئولین زیرفتش در وزارتخانه منتقل میکنیم.
بسیار عالی، خدا قوت میگیم بهشون. آقای دکتر معیدی، گاهی با کشاورزان که صحبت میکنیم از گله‌مندی هاشون میشنویم یکی از مسائلی رو که در رأس صحبت هاشون قرار داره کمبود نیرو در حوزه ترویج هست و میگن که یا به ما دیر به دیر سر میزنن مراجعه میکنن یا گاهی اصلا مراجعه ای ندارن. برای این حوزه، یعنی جبران کمبود نیرو مورد نیاز، چه برنامه‌هایی رو در دستور کار قرار داده؟
بله، ممکنه در بعضی از دهستان‌ها یا مراکز این صحبت درست باشه، در خیلی از جاها درست نیست. ما در عرض کردم چیزی حدود 7000 مروج کشاورزی رو ما به استخدام درآوردیم.
بله،
این مراکز جاد کشاورزیمون هست. طبیعتاً چون خیلی از نیروها نیروهای قدیمی‌تر بازنشسته شدن، ممکنه تعدادی از اینا هم جایگزین نشده باشن، ولی خب در قالب طرح سربازان سازندگی داریم تعدادی از کسانی که در رشته کشاورزی میخوان خدمت سربازی رو انجام بدن اینها رو بیاریم و در این مراکز جاد کشاورزی در واقع کمک بکنن. البته استخدام ها هم خب سر جاش وقتی وزارتخانه مجوزی بگیره این استخدام ها انجام خواهد شد، ولی شاید با همین کاروان ها یا بران تولید به نوعی بشه جایگزین اون موضوع که شما فرمودید.
بسیار عالی، متشکرم از همراهی شما آقای دکتر علی اکبر معیدی، معاون محترم سازمان تحقیقات آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور که در برنامه امروز با ما همراه بودین. به خدا میسپارمتون.
خیلی ممنون. من برای این ارتباط سپاسگزاری میکنم. عذرخواهی میکنم که چون تو دهستان های مختلف هستیم در عرصه ارتباطمون گاهی دچار اختلال شده بود.
سپاسگزارم از همراهیتون. به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار. متشکرم که گفتگو بنده با آقای دکتر علی اکبر معیدی رو شنیدید. توجه به موضوع ترویج میتونه جایگاه کشاورزی کشورمون رو بیش از گذشته ارتقا بده. با این امید و آرزو یکی دیگر از برنامه‌های ارمغان طبیعت رو به پایان می‌رسونیم. دعوتتون می‌کنم فردا هم همین ساعت با ارمغان طبیعت همراه باشید از رادیو اقتصاد. تا یک سلام دیگر، در امان حق، خدا نگهدار.
اقتصاد عالمی غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر، غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98. رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
باشم وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی، وطنم وطنم
وطنم ایران، همه جایی وطنم
تنم، که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار سپردم به پیکت به نسیم مهربانت، وطنم 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 ایران، همه جان به تنم وطنم ایران، ایران من ایران من، ای مهر تو در جان من، ایران من ایران من، ای مهر تو
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
ایرانی، هم صدا با خود باوری ملی، اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی، شکوفایی ایرانی، ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98، رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.